در حقیقت توان داخلی رو داره به ما نشون میده و زنجیره استفاده از اون و همینطور پایدار کردن این فعالیت‌ها که اسمش رو میتونیم بذاریم مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های مختلف دیده میشه. شاخص‌های اون چی هست الان در حوزه‌ای که شما مسئولیت دارید، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی؟
ببینید، من فکر میکنم باید از گذشته درس بگیریم و جسارت تجدید نظر در نگاه‌ها و دیدگاه‌هامون رو داشته باشیم. مثال عرض میکنم، وقتی الان ما از سرمایه‌گذاری حرف میزنیم، همه نگاه با اینه که سرمایه گذاری یعنی که رو زمین یک اتفاقی بیفته، یک ساختمانی ساخته بشه، یک تشکیلاتی باشه که قابل رویت باشه. سرمایه گذاری قبل و بعد از این سرمایه گذاری رو ما کمتر بهش توجه کردیم. برندسازی، بازارسازی، بازاریابی، بازرسنجی، کارآفرینی، توانمندسازی که بتونیم داشته باشیم، اینها رو باید بهش توجه بکنیم. به نظر من ما غفلت کردیم و به همین خاطر شده که خیلی از واحدهای صنعتی، حالا فرق نمی کنه در چه بخشی باشه، با کمتر از ظرفیت اسمشون دارن کار میکنن. وقتی کمتر از ظرفیت اسمی کار میکنن یعنی توجیه پذیری اقتصادی ندارن. وقتی توجیه پذیری اقتصادی نداشته باشن نمیتونن رقابت کنن چون هزینه تمام شده بالاست. یکی این موردی که به نظر من باید تجدید نظر بشه. دومین موردی که من فکر میکنم که لازمه، ما تامین مالی ما بانک محور شده متاسفانه. باید روش‌های جدید مثل تامین مالی از طریق بورس، تامین مالی جمعی و روش های جدیدی که اخیراً شروع شده مثل استفاده از اوراق گام تامین اعتبار، اینها به نظر من باید این مقدار جدیدتر گرفته بشه و به این مباحث اگر ما توجه بکنیم. و نکته بعدی که من فکر میکنم خیلی مهمه، به اون زنجیره ارزش توجه کنیم، یعنی یک نگاه سیستمی داشته باشیم. ببینید، ما معمولا میگن قدرت یک زنجیر رو ضعیف‌ترین حلقش تشکیل میده. ما بعضا اومدیم سرمایه گذاری کردیم، بعضی از حلقه ها خیلی خوب کار کردیم، همون که عرض میکنم سرمایه گذاری فیزیکی، ولی در بعضی از حلقه ها توجه کمتر کردیم که باید به نظر من اتفاق بیفته. ولی اگر رویکرد زنجیره ای باشه، مجبور هستیم همزمان به همه حلقه ها نگاه کنیم و ببینیم کدوم حلقه ضعیفتره و بهش توجه بکنیم. مشخصا در بخش کشاورزی اگه من بخوام بگم که اولویت ما چی هست، در مدیریت میگن مهمترین عامل محدود کننده ترین عامل. من فکر میکنم یکی از مهمترین عواملی که در بخش کشاورزی الان مشخص میتونم بگم بحث آبه، که ما باید سرمایه گذاریمون افزایش بدیم. انجام دادیم ولی کم، باید بهش شدت بدیم و کل مجموعه دولت باید حمایت بکنن. برید بخش کشاورزی، حالا میگن یارانه میگیره، بخش کشاورزی یارانه نمیگیره، یارانه از طریق بخش کشاورزی داده میشد به سیستم. یعنی وقتی شما کالایی رو یارانه ای نهادهایی رو میگرفتید تولید میکردید، طبیعتا قیمت گذاری محصولات هم بر اساس همون قیمت یارانه ای محاسبه میشد، عرضه میشد و جامعه. این رو باید دقت بکنیم. البته این اصلاح سیاست ارزی کمک خواهد کرد که در واقع استفاده بهینه بهتر انجام بشه، مدیریت ها اصلاح بشه و ما بتونیم انشالله به سمتی بریم که اون پایداری تولید و استقرار تولید به صورت واقعی انشالله داشته باشیم.
این خیلی خوبه، ولی مسئله سر این هستش که ما نمونه های حل شده رو هم میتونیم در این باره مثال بزنیم که به ما الگو میده. نکته ای که الان دکتر رضوی پور هم اشاره میکردن به عنوان نقد اینه که اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ریزی ها و سیاست های بالادستی باقی مونده و نتونسته که جریان فراگیری پیدا بکنه. ارزیابیتون چی هست از این اشاره و نظر؟
من فکر میکنم که دستگاه اقتصاد مقاومتی عرض کردم همون باید یه مقدار تجدید نظر بزنیم، اون نگاهمون اصلاح بکنیم. مثلا فکر میکنم شاید بعضی اقتصاد مقاومتی رو به ریاضت تبدیل باقی چیز کردن، ترجمه کردن، رسالتی که این نیست. همون که گفته شد به توانمندی های داخل، ظرفیت هایی که در داخل داریم بیشتر توجه بکنیم، ظرفیت هایی که در کشورهای پیرامونی اطراف ما هست بیشتر توجه بکنیم که این اتفاقات داره به نظر من میفته، و بستر اقتصاد رو رقابتی بکنیم. رقابتی کردن به نظر من، ما هرچی از بهره‌وری حرف بزنیم تا بستر و فضا رو برای عملیاتی شدن اون ایده ها و الگوها و روش ها نداشته باشیم قطعا اتفاق نمیفته. من فکر میکنم فضای رقابتی که یکی از عواملش میتونه واقعی سازی قیمت ها باشه، انشاءالله سعی بکنیم به این سمت بریم و داریم به این سمت حرکت میکنیم. اینها میتونه کمک بکنه که اون نکته که جناب عالی فرمودید اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا بکنه.
یک سمت دیگر هم داره، من فکر میکنم شاید بتونیم در این باره صحبت بکنیم، و اونم این هستش که یعنی سوال من مشخصا اینه که به نظرتون در راستای تقویت توان داخل که داریم الان نمونهایی رو شما فرمودید میشنویم، تعارض منافع یا مقاومت ساختاری وجود داره که نمیگذره آنطور که این سیاست ها بیان شدن و روی کاغذ و در شنیدارش کاملا درست به نظر میرسن و آینده نگر هم هستن، مصادیق خارجی پیدا کرده؟ یعنی الان کشورهای مهمی در دنیا رو داریم میبینیم در قالب ابرقدرت هایی که دارن به آینده مبتنی بر چنین ویژگی هایی که ما در ایران چند سالی است مطرح شده و رهبری به وضوح درباره مشخصات اون صحبت کردن که یک الگوی علمی وجود داشته باشه و در این حالی که درونزا هستش یا درونزا هستش برونگرا باشه، به شدت متکی به مردم و ظرفیت های اونها باشه، و در این حال آنچه رو که ما از این موضوع میفهمیم دانش بنیان بودن این ظرفیت ها و پیشرفت ها حرف اساسی رو میزنه. نتیجه هم عدالت محوری است که در حداقل ایران اسلامی ما دنبالش هستیم، ولی در جهان هم داریم این موارد رو میبینیم. به سوالم برگردم که ممکنه که تعارض منافع یا مقاومت ساختاری موجب نرسیدن به حد مطلوب باشه؟
میتونه باشه، من فهمم و تایید میکنم، اما نکته خوبی رو شما گفتید، بحث دانش محوری، دانش بنیانی به نظر من میتونه
پنج محور مهم میشه که اصول اقتصاد مقاومتی رو به فرموش رهبری شکل میده.
بله دقیقاً، دانش محوری که شما فرمودید، ببینید ما همین دیما کشاورزان نمونه رو هر سال معرفی میکنیم، مثلا گندم 10 تا 12 میلیون امکانش هست که اتفاق بیفته، یعنی که اتفاق افتاده روی زمین اصطلاحا. خب ما اگر بتونیم متوسط تولیدمون رو 10%، 15% به سمت این کشاورزان نمونه که یک مصداق عینی هستن حرکت بدیم، میتونیم این کار رو پیش ببریم. بس اون که من عرض کردم میخورده، ببینید یه بخشایی رو میتونن انجام بدن، ما به عنوان دولت یا مجموعه هایی که در حوزه علمی هستن، ما خوشبختانه در حوزه علم کشاورزی یافتهای خوبی داریم. اینا باید وارد میدان بشه. چه زمانی؟ اون انگیزه هایی که میتونه کمک بکنه، و البته اون نکته که من اول عرض کردم، مدیریت واردات و صادرات رو بتونیم به نحوی انجام بدیم که اونم باز یکی از بسترهای مهمش واقعی شدن قیمت ارز که تحقق پیدا کرده. اینا همه مثل زنجیر میتونه کمک بکنه، دانش محوری، مدیریت صادرات و واردات، واقعی سازی قیمت ها، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی، کارآفرینی، سرمایه گذاری در حوزه های برندسازی، بازاریابی، اینایی که مکمل تولیدن، کشنده تولیدن، صنایع فراوری ما، صنایع تبدیلی تکمیلی ما به عنوان کشنده تولید میتونن خیلی کمک بکنن، و خیلی هاشون الان رفتن به سمت کشاورزی قراردادی، یعنی یک صنعت فراوری میره از ابتدای تولید با کشاورز قرارداد میبنده، هم تامین مالیشو انجام میده، هم آموزش علمی میده و از اون طرف محصولش هم میخره برای خودش، بازاریابی میکنه، برندسازی میکنه. این سیستم های کشاورزی قراردادی به صورت خوشه‌ای که من عرض کردم، یک واحد بزرگی میاد با واحد های کوچیک قرارداد میبنده، بر تولیدشون رو از ابتدا حمایت میکنه، حمایت علمی میکنه، حمایت مالی میکنه، خدمات بهشون میده، اینها میتونه توسعه پیدا بکنه و شروع و هست، یعنی نیست که مستاق شما نداشته باشه، باید توسعه پیدا بکنه، عددش باید بزرگ بشه، رشد بکنه. اینا رو همه باید تلاش بکنیم، هم باید اطلاع رسانی درست انجام بشه، هم باید فعالیت‌های ما توسعه پیدا بکنه، و اون بسترام که عرض کردم به نظر من خیلی خوب داره این کار انجام میده. انشالله بتونیم به نقطه‌ای برسیم که ما در بخش کشاورزی رشدی که در برنامه هفتم برای ما دیده شده علارغم محدودیت آب، از جمله محدودیت آب، بهش برسیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر رحسنی مقدم، مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی. ممنونم که به ما وقت دادید.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون. خانم آقایان، سامانه پیام کوتاه ما هم از ابتدای برنامه برای بسیار از شنوندگان آشنا هست و در اختیارتون قرار داشت و میبینم که درباره اینکه چگونه میشه سیاست اقتصاد مقاومتی رو تعمیق و در حوزه مختلفی از اون ارزیابی به دست داد، شما هم برای ما دارین مطلب میفرستید، مطالب نقد و نظر شما پیش روی ما قرار داره و بسیار از اونها رو مورد استفاده هم قرار میدین. سپاسگزارم از شنوندگان عزیز ما از کرمان 915-32-99-911-1180-916-99-30 از جمله شنوندگانی هستن که پیام های اونها الان پیش روی من قرار داره. به صحبت های خودم ادامه میدم، منتها با مدیر کل سیاست گذاری برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت معدن تجارت آقای دکتر گرشاسپی. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه مخاطبین عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. اگر قدری بلندتر هم صحبت بفرمایید شنوندگان ما بتونن صدای بهتری از شما بشنون.
من بلند صحبت میکنم، اگر دوستان بفرمایید مدا صدام تقویت کنن ممنون میشم.
حتما همین کار خواهیم کرد، به لحاظ اینکه هدف این هست که صدای شفافی باشه. ما یک موضوع خیلی مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی داریم و اونم ظرفیت های قابل اتکای ایران هست به طور مستقل، زنجیره های قابل تکمیل هست که با فناوری و شرکت دانش بنیان باید جلو بره، و بخشی که حالا ممکنه نیازمند استفاده از تکنولوژی، ماشینالات و در عین حال تجهیزات و امکانات بشه که از خارج از کشور بخواد بیاد. ولی واقعیت سوالی که از آقای دکتر حسن مقدم در جهاد کشاورزی پرسیدم، از شما میخوام در وزارت صنعت معدن تجارت هم بپرسم. یک، چگونه و دو، چطور میشه به منظور تقویت توان داخل و تولید ارزشمند، تعارض منافع یا مقاومت ساختاری که احیانا حالا ایشون هم تایید کردن که چنین چیزی واقعا وجود داره، اون رو میشه برطرف کرد؟
خواهش میکنم. اولا که من فکر میکنم یکی از موضوعات بسیار با اهمیتی که امروز اقتصاد کشور ما باهاش روبرو هست، همین ظرفیت درونی و بیرونی مواجهه با تکانه هاست که ما از اون تحت عنوان ظرفیت توان داخل یاد میکنیم در حوزه تولید. تو حوزه صنعت یکی از اصلی ترین بخش های تبلور این موضوع هست، چه در این حوزه‌ای که شما به نحوی اشاره کردید، چه در حوزه های دیگری که اهمیت داره در ارتباط با توان تولید داخل در حوزه صنعت. به نظر من میرسه که اولین و مهمترین موضوع برای اینکه بتوانیم افزایش بدیم هماهنگی و انسجام نهادی و سیاستگذاری، این هست که ما یک سیاستگذاری مدون و مشخصی برای این موضوع داشته باشیم. خب تا قبل از برنامه هفتم پیشرفت به هر دلیلی این قضیه محقق نشده بود، منتها با گذشت یک سال از برنامه هفتم پیشرفت در تکلیفی که در ماده 48 بند 3 این قانون مشخص شده بود با محوریت وزارت صنعت معدن و تجارت، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیرهای ارزش کشور تدوین و توسط هیئت محترم وزیران تصویب شد. یکی از کلیدی‌ترین موضوعاتی که در این سند دنبال میشه تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن مشوق‌ها با چند هدف کلی است که یکی از اونها افزایش توان تولید داخل و ارتقاء جایگاه ایران در زنجیرهای در واقع ارزش است. به گمان بنده ما میتونیم از طریق افزایش هماهنگی های سیاستی و جهت‌دهی که به حمایت های خودمون انجام میدیم، اولا باعث بشیم که خدا نکرده پرت نشه و کاملا کارآمدتر عمل بکنیم، و ثانیا اون هدفی که داریم که توی توان تولید داخل هست که از یک بر نیازهای داخل رو بتوانیم بهتر پوشش بدیم و هم تولیدات با رقابت‌پذیری بالا برای عرضه در بازارهای صادراتی داشته باشیم رو بتونیم به نحوی دنبال بکنیم. میدونید هدف غایی تولید در نهایت این هست که بتواند با همتایان خودش در بازارهای بین‌المللی رقابت بکنه. یعنی ما نباید صرفاً توان تولید داخل رو در این سطح معطوف بدانیم که میخواهیم بازار داخلی و نیاز داخلی خودمون رو رفع کنیم. این میتواند در گامهای اول باشه، اما این که در بخش از حوزه‌ها این کاری کردیم، اما تکمیل شدنش و حد اعلا رسیدنش این است که ما بتوانیم اینها رو به سمت توسعه رقابت‌پذیری و افزایش صادرات در واقع نحوی داشته باشیم.
این چیزی که مطرح هست خب چند سالی است که شکل گرفته، گزارش گمرک از صادرات کالاهای ایرانی داره ما به همین موضوع معطوف میکنه، ولی سمت دیگر رو هم میتونیم مد نظر قرار بدیم آقای دکتر، و اونم این که بالاخره مواد خام هم کم از ایران صادر نمیشه. شاید بسیاری از منتقدان معتقدن اگر که 5 محور مهمی که رهبری درباره اصول اقتصاد مقاومتی گفته بودن به درستی مورد توجه کارشناسی قرار می گرفت در حوزه مدیریت اجرایی و این نظریه به عمل تبدیل می شد، شاید بسیاری از فرایندهای تبدیل مواد خام به نیمه خام، نیمه خام به مواد کاملتر و حالا زنجیرهای ارزش بالاتر شکل می گرفت. در اینجا خیلی ها مطمئنم شما هم شنیدید معتقدن که ایران داره کند حرکت می کنه. دلیل اون چیه؟ تمایل به استفاده از ارزهای دولتی و واردات فزاینده که سودآور و بسیار آنیست، یا اینکه واقعا کار پرزحمت پایدار کردن اقتصاد کشور؟
خب خدمت شما عرض بکنم که به نظرم روی موضوع با اهمیتی انگشت گذاشتید. اولا عرض بکنم خدمت شما بر اساس آماری که از سوی مراجع رسمی ما یعنی گمرک جمهوری اسلامی منتشر می شود، علارغم این که قیمت هر تن کالاهای صادراتی ما در سطح محدودتری قرار داره، در همون در واقع بررسی ها نشون میده که ارزش هر تن صادرات کالاهای صنعتی 5-6 برابر متوسط قیمت صادرات ما هست. این نشون میده ما هر چقدر بتوانیم به سمت محصولات صادراتی نهایی و صنعتی حرکت بکنیم تا چه اندازه میتواند برای حوزه کشور ما هم خلق ارزش افزوده بهتر و بیشتر بکنه و هم ارزآوری داشته باشه. اما در رابطه با موضوعی که سوال کردید به صورت دقیق، خب ما چند تا مسئله کلیدی داریم. اول محدودیت هایی که از طریق اعمال تحریم ها بر حضور ما در بازارهای بین المللی وضع میشه. موضوع بعدی نوسانات قابل توجهی است که در حوزه فضای کلان اقتصاد ما شکل میگیره و این تا یه حدی باعث ایجاد نااطمینانی توی فضای کسب و کار و افزایش هزینه های فعالین اقتصادی میشه که به نوبه خودش روی رقابت پذیری ما هم اثرگذار هست. و نهایتاً بحث بعدی این هست که ما عمده کالاهای صادراتی ما داره توسط بزرگترها انجام میشه. ما بایستی ترتیبات رو هم به سمتی ببریم و میبردیم که صنایع متوسط و کوچیک ما هم روز به روز توانمندتر و پر قدرت‌تر میشدن تو این بازار. تو این راستا اولا چند سالی هست که موضوع وضع عوارض و تعرفه بر خام فروشی شروع شده، یعنی سیاست دولت در این حوزه این هست که پرهیز داده بشه از توسعه خام فروشی و این عوارض یکی از روش‌های در واقع بازاری هست که دولت استفاده میکنه، دیگه سراغ ممنوعیت و محدودیت های مقداری نرفته. و مسئله بعدی همین هست که باز ما من اشاره بکنم به همین سند، در این سند موضوع افزایش تنوع صادراتی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی دنبال میشه که رشته فعالیت های صنعت ساخت بیشتر متکفل اون خواهند بود. یعنی بایست دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری نهادهای مسئول که ابزارهای حمایتی در اختیار دارند بتوانند از صادرات و تولید محصولاتی که متنوع‌تر هست و بازار صادراتی داره به نوعی دنبال بکنه و این هدف رو محقق کنه. امیدوارم که جمع وجود تونسته باشم به سوالات شما.
بله بله، ولی نکته خیلی اساسی تر این هستش که ایران بسیار بسیار پرظرفیته. خب این نظر هم درباره کاستی های دستیابی به موفقیت ها بالاخره ببینید ما در نگاه خیلی سطحی و گذرا نسبت به زمانیابی و ریشه‌یابی به توجه به اقتصاد کشور و مقاوم کردن اون که حالا با 29 بهمن از سال 97 به این نام روز 29 بهمن خوانده میشه، روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، بسیاری میاندیشن که خب حمایت از تولید داخل چگونه باید باشه که مثلا ما بتوانیم که سرانجام خیلی از موارد رو ارزنده ببینیم. مثلا فرض کنید که سورتینگ میوه در وزارت جهاد و سبزیجات بازارها نمونه الان وجود داره ولی گستردگی و تعمیق کم هست. بله فرادستان ثروتمندان از بهترین تکنولوژی و نتایج اقداماتی که در کشور صورت میگیره استفاده میکنن و این باعث افتخاره. بازارهای متوسط ما هم در تاثیره. ولی به نظر میاد در یک اقتصاد با ظرفیت مثل ایران صنعت بسته‌بندی باید درست مثل این دکه‌های روزنامه فروشی واقعا در سر هر محل و گذری برای تولید کننده ما درست مثل آنچه که در چین تجربه کرد وجود داشته باشه. این وقتی آسیب شناسی میکنیم، یا چرا مثلا ما بعد از این همه سال نتوانستیم یک خودروی 100% ایرانی ارائه بکنیم که بهش افتخار کنیم، حالا بتونیم که مثلا پلتفرمش رو تغییر بدیم، ولی در این حال در تله واردات متعارضی گیر افتادیم. خیلی ها میگن حمایت از تولید داخل راه حل درستی نداره یا مستحکم نیست و خیلی ها میپرسن باید بگونه باشه که به یک حمایت رانتی منجر نشه که در بسیاری موارد متاسفانه شده و یه طبقه جدید شکل گرفته.
بله خواهش میکنم. باز به نظر من موضوعی که اشاره میکنید یکی از موضوعات بسیار پرچالش و با اهمیت هست در مسیر موضوع اقتصاد مقاومتی. من اجازه میخوام تو دو سه تا محور خدمت شما چند تا مطلب رو عرض بکنم همچنین خدمت مخاطبانه.
پیرامون پرسش و مطلبی که مطرح کردم آقای دکتر، چون زمان 5-6 دقیقه بمونده رو می‌خوایم که واقعا جنبندگی و پاسخ اون رو بشه بشه.
ما در مطالعات اخیری که در واقع در وزارت صنعت معدن و تجارت انجام دادیم، دو موضوع کلیدی رو بسیار مهم می‌دونیم در ارتباط با مسئله تولید داخلی. اولین موضوع شوک‌های پیاپی قیمتی و هزینه‌ای هست که به حوزه تولید اصابت می‌کنه در حوزه‌های مواد اولیه، بحث‌های تأمین منابع مالی، تأمین منابع ریالی، که اینها باعث میشه که در واقع به نوعی رقابت پذیری تولید تحت تأثیر قرار بگیره. موضوع دومی که یک مقدار بلند مدت‌تر هست، مسئله انگیزه‌های سرمایه‌گذاری هست در حوزه تولید که هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا بسیار اثرگذار هست روی بحث‌های تولیدی که خب در طول سال‌های اخیر و یک دهه اخیر با چالش‌های جدی روبرو بوده. هرچند امسال با توجه به نامگذاری که در سال 1404 انجام گرفت، خب یک دستورالعملی در وزارت صنعت معدن و تجارت برای هدفمند کردن مشاوره‌های سرمایه‌گذاری تدوین شد و همه آن چیزی که مرتبط با سرمایه‌گذاری بود سعی شد اونجا هدفمند میشه. منتها این دو تا حوزه به عنوان حوزه های کلیدی هست که واقعا خیلی آسیب میزنه به قضیه. این که بسیاری از عزیزان فکر میکنن که موضوع اقتصاد مقاومتی یا اقتصادی که پایه در داخل داره میتونه خیلی ریشه دار نباشه، ما باید به تجربه کشورهای مختلف نگاه کنیم. بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر تولید قدرتمند و صنعت قدرتمندی دارن از طریق حمایت از تولید کنندگان داخلی خودشون به این سطح رسیدن. اونها برای مدت مشخصی حمایت ها رو از تولید کنندگان خودشون انجام دادن، منتها اینطور نبودی که این حمایت ها به صورت نامحدود باشد، برای یک مدت زمان مشخص و با یک هدف مشخصی اون حمایت ها رو انجام دادن و وقتی که اون فعال یا اون بنگاه اون اهداف رسید، کم کم حمایت ها رو کاهش دادن. لذا این اصلا یک ابزاری هست که بسیاری از کشورها در سیاست های تجاری، سیاست های صنعتی و تولیدی خودشون ازش استفاده میکنن. همونجور که در قسمت اول عرض کردم، اگر فقط صرفا ما در سطح توان داخل برای تأمین نیازهای خودمون و رویکرد جایگزینی واردات تمرکز داشته باشیم و درجا بزنیم، این یک رویکرد کاملا در واقع ناقصی است. اما اگر از این استفاده بکنیم و حرکت بکنیم به سمت توسعه صادرات، قطعا آورده های بیشتری داره. ضمن اینکه باز شما در حوزه هایی که برای صنعتتون و برای تولیدتون و برای اقتصادتون گلوگاهی محسوب میشه و بود و نبود اون بسیار اهمیت داره، مثلا تو بحث الکترود گرافیکی تو حوزه فولاد که یکی از حوزه های تحریمی ما بوده که الحمدلله با توجه به تلاش هایی که اخیرا انجام شده داخل سازشان خدا رو شکر صورت گرفته و تا حد زیادی اثرات اون تحریم رو هم رفع کرده. خب تا حد زیادی میبینیم که این داخل سازی میتونه اون گلوگاه‌ها رو هم برطرف کنه. لذا خیلی مهمه که ما بحث افزایش توان تولید داخل رو در چه حوزه‌ای، با چه هدفی و با چه ابزار و نگاهی دنبال می‌کنیم. به نظرم میرسه الان با توجه به حالا ارزم رو جمع بکنم، با توجه به سیاست صنعتی که نگاشته شده و نگاهی که در سطح حاکمیت در واقع وجود داره، حمایت از تولید واقعی که بتواند در بازارهای بین‌المللی جایگاه داشته باشه در اولویت قابل توجهی وجود داره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، خیلی متشکرم از دقت نظری که آقای دکتر به خرج دادید برای گفتگوی کوتاهی که با هم داشتیم در این دقایق. برای ما باعث احترام و توجه هست. امیدوارم که باز هم شما رو دکتر گرشاسپی به عنوان مدیر کل سیاست گذاری برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت معدن تجارت داشته باشیم در برنامه‌های خودمون و بتونیم گسترده‌تر در حوزه‌های مختلف صحبت بکنیم که نیازمند به توجه همه جانبه و ارتباط علمی با حوزه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری دارید، نتایج اون هم بتونه ملموس به دست بیاد.
خیلی ممنونم از جناب عالی همکارانتون، تشکر میکنم از اینکه فرصت دادید. همه مخاطبان عزیزم به خداوند بزرگ ایشان در فنا
شما خیر باشه. خانم آقای ممنونم از این خدا نگهدارشون، ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید، به اتفاق همه همکارانم و مهمانان این برنامه. خداحافظ.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو درباره پیمان و وفای به عهد و اعتماد در اقتصاد و بازار بر اساس فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا فکر کردید چرا بعضی شرکت‌ها تو بازار میمونند و بعضیا با همه سرمایه‌شون سقوط می‌کنند؟ امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 155 نهج البلاغه نکته بسیار مهمی رو در این زمینه بیان فرمودند.
شماره 155. در تعهدهایی که می‌سپارید به آن حقیقت با ارزش مانند شخصیت، شرف و خیره که مانند میخای محکم به آن کوبیده اید چنگ بزنید.
تو اقتصاد امروز این کلام حضرت یعنی وفای به عهد و پایبندی به قراردادها. اصل اقتصادی پشت این جمله کاهش ریسک مبادله است. هرچی قرارداد و قول و قرار محکم تر باشه و اعتماد بیشتر، هزینه های نظارت و تضمین کمتر میشه. اگه بخوام به زبان ساده بگم، اصل اقتصادی این کلام اینه که اعتماد یعنی سود بیشتر و هزینه کمتر. اجازه بدید یه چند تا مثال ملموستر بزنم. یه حجره‌دار قدیمی فقط با یه قول جنسی رو میفروشه. چرا؟ چون مشتری میدونه اون قول محکمتر از هر قراردادیه. این سرمایه اجتماعی ارزشش بیشتر از سرمایه نقدی مغازه است. اصل اقتصادی این کلام حضرت اینه که اعتماد و وفای به عهد ستون خیمه اقتصاده.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گرد.
هر جا قرارداد و پیمان محکم باشه اقتصاد رشد میکنه، هر جا سست بشه فساد و ورشکستگی حاکم میشه. نهج البلاغه به ما یاد میده ستونهای اقتصاد پول و ساختمون نیست، ستون اصلی اعتماد و پایبندیه. پس قولمون رو جدی بگیریم، چون هر پیمان محکم یعنی یه سرمایه مطمئن. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه‌ای به عمق زندگی و حکمت جاودانه.